اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه شستم از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. ما در جلسه قبل آغاز کردیم توضیحاتی رو برای روشن‌تر شدن عبارتی که در کتاب وجدان با اون برخورد کردیم و البته در خود کتاب هم اشاراتی به این حقیقت شده و می شود. اما ما یه مقداری در واقع به عنوان یک امر مستقل موضوع رو مد نظر قرار دادیم و گفتیم پیرامونش با همدیگه کمی گفتگو کنیم تا مختصات بحث بر ما روشن‌تر بشه. برای اینکه یک مروری بر مطالب جلسه قبل داشته باشیم و اگر جایش ابهام داره با همدیگه برطرف بکنیم، بزرگواران کمک کنند و از همون ابتدای نکته هایی که عرض شده بفرمایند که چه گفتیم و به کجا رسیدیم. با کمک همدیگه سعی کنیم که مطالب اصلی جلسه قبل رو مرور کنیم تا برسیم به بحث جدید این جلسه. بفرمایید.
سلام علیکم. ما منتظر بودیم دوستان شروع کنن. حالا برای اینکه از یه جای شروع بشه، درسمون جلسه قبل در رابطه با این بود که همه اشیا از مای بسیط خلق شدن و چند تا حدیث در این رابطه گفته شد و اینکه این مای بسیط خودش از لامن شیء آفریده شده و یکی از خلقهای ابدایی خداوند هستش.
بله.
و همه موجودات به آب منسوبند و یکی دیگه از خلقهای اولیه خلق وجود مقدس خاتم الانبیا هستش که خلقت انوار از اون بوده.
بله.
بقیه خانم دوستان ادامه بدن.
دست شما درد نکنه.
اجازه هست؟
بفهمی؟
حالا دوستمون لطف کردم فرمودم اینکه جلسه قبل صحبت از خلقت اشیا بوده که همه مخلوقات این عالم از ما من از این آیه از سوره انبیا استفاده شده که همه مخلوقات عالم از آب خلق شدن، اینکه همه اشیایی که در این عالم خلق شدن از آب هستن، اینکه خدا بود چیزی جز خداوند نبود و خدا چیز رو خلق کرد، همه اشیا از اون خلق شدن. یه مقداری از این آب ماء بسیط صحبت شد و مقایسه شد این آیه از قرآن با یه سری از روایاتی که صحبت از خلقت اولیه که اولین خلقت خداوند نور وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و یا این حدیث که خلق الله مشیتون ثم خلق، صحبت از خلق شده به عنوان در واقع همه اشیا به مشیت خلق میشن، مقایسه شد با این دو روایت که چطور روایات قرآن از ما خلق شده اما احادیثی به این شکل هم داریم. و بعد صحبت از این بود که اونجا صحبت در واقع خلقت خداوند خلقت شیعی مخلوقات بوده، اما در این احادیث صحبت از انوار شاید به نوعی خلقت، حالا نمیدونم این اصطلاح درسته، مادی و معنوی بتونیم در نظر بگیریم. و بقیه مباحثم هم رو همین بحث بوده، حالا بحث خلقت نور بوده و ادامه داشته.
خیلی ممنون. نه اون اصطلاح اصطلاح مناسبی نیست.
نیستش، بله درست، برداشت ببینیم بود، خواستم مقایسه کنم بودم درسته یا نه. متشکرم،
خیلی ممنون که اجازه میدین که ما این وسط یه نظری بدیم. بله خودتون استاد
بزرگوار.
بله بزرگواران دیگر.
سلام استاد.
سلام علیکم.
ببخشید جنبندی هم کردیم که گفتیم خدای متعال علم الدین رو به اون ما حمل کرده، یعنی همون در واقع اون خدمت اولیه ما که همه چی از اون خلق شده و بعد آب کامل عقل و علم و قدرت و حیات میشه و کامل اختیار میشه، یعنی کمال اختیار بهش داده میشه. پس به خاطر همینه که همه اشیاء از این خلق میشن. در واقع آب هم یک حقیقتیه که گفتیم که تجزیه شدنیه ولی ترکیبی نیست. این رو من متوجه شدم.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
اکان عرش و علل ما، یعنی خداوند عرش رو هم بر آب چکار کرده، هم کرده.
بله ممنون. بقیه بزرگواران هم تکمیل کنند. خیلی خوب با هم دیگه دارید پازل رو میچینید دیگه. بله بسیار عالی.
سلام علیکم
استاد، روزتون بخیر. سلام علیکم.
این که دوستان خیلی خوب فرمودن، من هم داشتم استفاده میکردم. این که فقط بحثم به اینجا رسید که خلق علمی اشیا در یک ظرف رخ میده که اون شأن خاتم الانبیا است، مقام حضرت رسول هستش.
بله صلی الله علیه و آله. بله دیگه مطلبی خانم دریاباری، شما چیزی دارید در یاد داشتاتون اضافه بر فرمایشات دوستان؟
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
استاد ببخشید، ادامه که دوستان گفتن، من دو نوع خلقت اولیه هستش که اینی که تو جزوم یاد داشت کردم، خلقت اولیه نورانی و یک خلقت نورانی و دوم خلقت ظلمانی هستش، که این حقیقت نورانی اولیه با توجه به روایات عنوان مشیت و عقل گرفته، اگر اشتباه ننوشته باشه.
بله.
که در واقع مشیت، مقام مشیت، اون مقام حقیقت پیامبر اکرم هستن.
بله.
اصلا من نوشتم اینجا مشیت چی بوده، در واقع خلق علمی اشیا.
بله مرتبه خلق علمی اشیا می شود مرتبه مشیت، یعنی آغاز نظام خلقت از مشیت است. بسیار خوب، خیلی ممنون. نکته جدیدی که بر مطالب قبل بیافزاییم این است که ما در برخی از روایات داریم که این ما در ابتدا شیرین و گوارا بوده. ما برای نکته هایی که جلسه پیش می گفتیم شماره گفتیم یا نه فقط پشت سر هم گفتیم رفتیم جلو؟
نه استاد شماره
نفرمودید. شماره نگفت. خیلی خوب. پس اینم بر اون نکته های قبلی بیفزایید. روایت تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 186 بهار 54 72 وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمودند لم یکن غیر الماء خلق، یک مرتبه ای بود که غیر از آب آفریده ای نبود. و الماء یومئذن عذب فرات، عذب با عین و دالزال، فرات با ته دو نقطه، شیرین و گوارا بود. ولی در برخی از روایات به شکل دیگری بیان شده، بهار 5240 فرمودند که ان الله تبارک و تعالی خلق الماء بحرین، خدا اون آب رو به صورت دو دریا آفرید، احدهما عذب و الاخر ملح. ملح با هی جیمی. این عبارت از به فرات و ملح اجاج رو حفظ کنید، بعد ازش استفاده خواهید کرد. یکی از اونها گوارا بود، یکی از اونها شور بود.
خواهش
میخوام
شد دوباره دومی رو بفرمایید.
بله.
لحظه
قطع شد. ان الله تبارک و تعالی خلق الماء بحرین احدهما عذب و الاخر ملح. یکی گوارا، یکی شور. خب حالا ما این دو دسته روایات رو چجوری میتونیم جمع کنیم؟ ببینید، بزرگوارانی که گاهی در جلساتی خدمتشون بودیم این رو متعدد برخوردیم که ما تا جای ممکن در جاهایی که برامون ابهام داره باید به شکلی که با اصول باورها مغایرتی نداشته باشه سعی کنیم توضیح بدیم. ولی اگر یه جایی واقعا نمیدونستیم چی بگیم، خب به اهلش واگذار میکنیم. در اینجا به نظر میرسه یکی از توضیحاتی که در جمع این دو دست روایات وجود داره اینیه که الان عرض میکنم، و این توضیح به نظر من توضیح جالبی آمد. حالا زمانی کسان دیگری توضیحات دیگری بدهند اونو باید بررسی کنیم، ولی این توضیح از توضیحاتیه که من به نظرم جالب و در واقع قابل استفاده آمد. برای جمع کدام روایات خانم تمیزکار؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ببخشید من منظورتون رو متوجه نشدم، همین روایتی که الان فرمودین دیگه.
الان من گفتم یه توضیحی داریم برای اینکه بتوانیم دو دسته روایات رو جمع کنیم. اون دو دسته روایات منظورمون کدوم روایات و کدوم روایات بود؟ اشکالی نداره متوجه نشده باشیم، منم مخصوصا میپرسم که مطمئن شم مطلب روشنه و برم جلو.
همین خلقت مایی و نور.
نه
منصورها.
نه، این که یه دسته روایات میگوید خلق ما در ابتدا از بن فرات بوده، و دسته دیگری از روایات میگوید احدهما از بن و الاخر مل. متوجه شدین؟ خب حالا پس ما یه دسته روایات داریم میگه اون آب خلقت اولیه شیرین و گوارا بوده، یه دسته روایات داریم میگه اون آب خلقت اولیه یه بخش شیرین و گوارا بوده، یه بخشی هم به اصطلاح ملح بوده، شور بوده. این توضیح اگر دوست دارید بنویسید، من سعی میکنم که با یه جمله بندی هم بگم که هم آرام بگم هم قابل درک باشه، بعد خودتون اگر جایشو جا افتادین بگین، که خلاصه من با همین جمله بندی که میتونم این رو منتقل کنم. ببینید، از آنجایی که خلقت بر اساس تکلیف بنا شده و اختلافات و تفاوت‌های موجود در مخلوقات ناشی از درجات و مراتب اطاعت و عصیان آنهاست، می توان این دو دست روایات را این گونه جمع کرد که خدای متعال به مقتضای حکمت خیش ابتدا آبی گوارا خلق فرمود، سپس به همه این آب به یک اندازه علم و قدرت و اختیار داده، سپس آنها را مکلف نموده، یعنی امری بهشون کرده یا دستوری فرموده است که ما نمیدونیم چگونگی و شکلش رو دیگه. بعد از آن تکلف بر اساس اطاعت و عصیان آب به دو قسمت تقسیم شده، قسمتی که اطاعت کرده و قسمتی که عصیان کرده. حالا اینجاش دیگه اون نوشتنیه تموم شد. حالا اینجوری میتونیم توضیح بدیم که اگر ما دو دسته روایات داریم، یه دسته به اصل خلقت ما به عنوان ما از به فرات اشاره کرده و در دسته دیگر توصیفی از دو دریا و دو بحر متفاوت ارائه کرده که هر دوش هم راجع به اون ماه، میتونیم بگیم که احتمالاً در واقع بخشی از این روایات مربوط به اون خلقت نخستین است و بخشی از اونها مربوط به زمانی است که این آب در واقع مورد تکلیف واقع شده. حالا چون به اختیار و حریت و قدرت در اون تکلیف عصیان کرده اند، بخشی از اون آب تلخ و شور شده، بخشیش همونجوری شیرین و گوارا باقی مانده. به یه عبارتی اولین اختلاف در نظام خلقت از همین جوهر اصلی تمام مخلوقات آغاز شده. یه عبارتی است که حضرت فرمودن، تصریح فرمودن که اهل طاعت و بهشت از آب گوارا و شیرینند، اهل عصیان و جهنم از آب شور و تلخند. خدای متعال خطاب به آب گوارا کرده و چنین فرمود، بهار 5:240، فیک برکتی و رحمتی، برکت و رحمتم در توست، و منکه اخلق و اهل طاعتی و جنتی، اهل طاعت و اهل بهشتم رو من از تو خلق میکنم. ثم نظر الی الاخر فقال، به اون بخش دیگر ما نظر و توجه فرمود، فقال علیک لعنتی، تو از رحمت من دوری، و من که اخلق اهل معصیتی و من اسکنته ناری، من اهل معصیتم رو و اونهایی که اهل آتش خواهند بود رو از تو خلق میکنه. در روایت دیگری در کافی شریف 2:10 بهار 5244 حضرت باقر علیه السلام فرمودند ان الله عز وجل خلق الخلق فخلق من احب مما احب. خدا خلاق رو آفرید، اون چه رو که دوست داشت از آن چه رو که دوست داشت خلق کرد. و کان ما احب ان خلقه من طینت الجنه، هر کسی رو که دوست داشت از طینت بهشت آفرید. پس مراتب مخلوقات به مرتبه اطاعت و عصیانشونه. همه نظام عالم بر اساس اطاعت و عصیان در درجات مختلف قرار میگیره. روایت از وجود مقدس امام زین العابدین سلام الله علیه کافی 2:2 بهار 5239 فرمودن ان الله عز وجل خلق النبیین من طینت علیین، خدای عز وجل پیامبران را از طینت علیین آفرید. علیین با عین. خب مگر موجودات که خلق میشن فقط یک وجه دارن؟ نه، به خاطر همین حضرت میفرمایند قلوبهم و ابدانهم، هم قلوبشون یعنی ارواحشون و هم ابدانشون از طینت علیین آفریده شد. و خلق قلوب المؤمنین من تلک طینه، خدا ارواح مؤمنین رو هم از همین طینت علیین خلق کرد. و جعل خلق ابدان المؤمنین من دون ذلک، اما ابدانشون از این مرتبه خلق نشدند، از مرتبه پایینتری خلق شدند. و خلق الکفار من طینت سجین، کفار از طینت سجین خلق شدند. قلوبهم و ابدانهم، هم ارواحشون هم ابدانشون.
ببخشید.
بله.
در متن عربی حدیث اون قلوب اومده، درسته؟
بله.
قلوبشان.
بله.
قلوب در ترجمه به ارواح.
ترجمه به ارواح کردیم. بله. در واقع چون داره اشاره به دو بخش وجودی مخلوقات میکند، اینجا به نظر میرسه قلوب یعنی همون ارواحشون، چون این اسامی گاهی جا به جای هم به کار رفته اند، به نظر میرسه ارواح درسته. حالا اگر کسی هم بگه قلوبشون، خب ما میگیم که منظور از قلوب کدام وجه وجودی اونهاست؟ بخش ابدانشون که حضرت فرمودن. پس این اون بخش غیر بدنی است که ما اصطلاحاً بهش روح میگیم. پس ببینید ماده خلقت ارواح با ابدان در جوهر اصلیشون که آب اشتراک داره، همه آنچه مادیه از آب، ولی اینا عوارضش با هم متفاوته. یعنی مثلا در تعبیری که هست ارواح ماده چیه به نسبت ابدان؟
متکاسفه.
آفرین، ماشاءالله. حالا الان ممکنه که خانما بگن خانم ادهم متکاسف یعنی چی؟ متکاسف میشه فشردهش. اصطلاح رو درست گفتین، منتها جا به جا شد تو معنا. ما ماده متکاسف داریم، ماده غیر متکاسف داریم. وقتی ماده فشرده می شود، در واقع یک عرضی بر اون جوهر سوار شده. وقتی ماده جوری قرار می گیره که فاصله بین در واقع حالا به اصطلاح ما مولکول‌هاش و اجزایش وجود پیدا میکنه، اینم یه عارضه است بر اون جوهر، اصلش همون ماء بسیطه. خب اینجا یه بخش قابل توجهی از بعضی از سوالات بزرگواران که در جلسه قبلم بعضیاش رو طرح میکردن پاسخ داده میشود. کفار چجوریان، منافقین چجوریان، مؤمنین چجوریان، انبیا چجوریان. شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، یعنی چی از اضافه گل ما ساخته شدند؟ ما اهل بیت ارواح و ابدانمون الیینیست، مؤمنین ارواحشون علیه نیست ولی ابدانشون دیگه در رتبه ارواحشون نیست. کفار ارواح و ابدانشون سجی نیست، اما همه اینها خلقتشون از ماء بسیطه.
ببخشید اگه ممکنه متکاسف رو یه بار دیگه توضیح میفرمایید.
بله ببینید، تصویر دارین؟
بله بفرم.
متکاسف معنا شده به معنی ستبر، برهم نشسته و انبوه. مترادفش فشرده، متراکم، انبوه، غلیظ. پس اگر میگیم یک ماده‌ای متکاسفه، یک ماده‌ای غیر متکاسفه، معناش این است که یک ماده‌ای فشرده است، متراکم، انبوه، غلیظه که ابدان ما این گونه است. ماده غیر متکاسف روحه. روح غیر متکاسفه. و در این زمینه ما با کسانی که معتقد به تجرد روح هستند تفاوت نظر داریم که تو بحث وجدان تو کلاس‌های جلسات قبل توضیح دادیم. ما روح را ماده غیر متکاسف می‌دانیم، ماده غیر فشرده، اما بدن متکاسف و فشرده است. اینم برای اینکه کاملا علمی و بر اساس فرهنگ لغت برای شما توضیح داده باشم.
متشکرم.
الان متکاسف متوجه شدین؟
الان متکاسف رو توی صفحه که نشون دادین فشرده معنی کرده بود دیگه.
روح میشه غیر متکاسف. روح میشه غیر متکاسف. حالا یه سوالی رو راوی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام میپرسه. بهار 611 مناقب آل ابی طالب 3464. یه راوی زرنگی با سوادی حواس جمعی به امام رضا علیه السلام عرض میکنه که آقا اگر اصل آب گوارا و شیرینه، پس این همه آبهای مختلف به تعبیر ما گوگردی مثلا، نمیدونم نفتی و امثال اینها، اینا چجوری پدید اومده؟ حضرت یه مثالی براش میزنن. یکی شماها خیلی الحمدلله اون قسمتیش که مربوط به شراب و ایناست خیلی درک نمی‌کنیم، ولی اون یکیشو بهتر می‌فهمیم. حضرت می‌فهمن که قال غیر الجوهر و انقلبت کنقلاب العصیر خمرا. حضرت میگن همون جوری که آب انگور به شراب تبدیل میشه و چنانچه شراب به سرکه تبدیل میشه و کمن قلبت الخمرو فصارت خلا، تبدیل به سرکه میشه، و کما یخرج من بین فرث و دم لبن خالصا، و همونطوری که از بین قاذورات یک حیوان و خون شیر خارج میشه. دوباره راوی سوال میپرسه، میگه آقا این انواع این جوهرها چگونه پدید میاد؟ حضرت میفرمان انقلب منها کنقلاب نطفت علقه ثم مزغه ثم خلقتن مجتمعتن مبنیتن علل متزادات الاربع. حضرت میگن همون جوری که نطفه تبدیل به علقه میشه، علقه تبدیل به مزغه میشه، بعد تبدیل به یک هیئت مجتمعی میشمد بر چهار طبیعت متضاد که درباره انسان هست، همین تغییرات حاصل میشود. بعد دوباره از حضرت سوال میپرسه، میگه آقا چجوریه که خب اگر همه اینها ریشش آبه، زمینهای خشک و بیابان هم وجود داره، خشکی هم به اصطلاح وجود داره در عالم خلقت. حضرت میفهمن سلبت نداوتو فسارت یابسه، رطوبتش گرفته میشه، به ماده خشک تبدیل میشه. حضرت در واقع مکانیزم اصلی اتفاق در اون ماء رو توضیح ندادند. حضرت با مثالهایی به فرد حالی کردند که خلاصه بابا این چیز عجیب و غریبی نیست. نه که دقیقا همین اتفاقاتی که تو این مثالا بود در اصل اون ماء بیفتد در نظام خلقت، ولی ببین تو نظام خلقت هم همین جوریه. این تفاوت ها به اراده خداست، اما خدای متعال اینگونه عالم را و نظام عالم را به اصطلاح تکون بخشیده که گونه های مختلف با یک جوهره اصلی و با تفاوت در اعراض یک مسیری رو طی بکنند و جلوه های مختلفی در عالم ماده داشته باشند. خدا میتونست آقا جور دیگری تقدیر کنه؟ بله، خدا میتونست نظام عالم رو به شکل دیگری قرار بدهد؟ بله، ولی خدا اینگونه اراده کرد و این گونه تدبیر و تقدیر فرمود تا نظام تکون عالم به این شکل باشه. حالا اگر بحث ابهامی نداره، من یکی دو تا سوال بپرسم برای اینکه متوجه بشم که چقدر بحث روشن شده و دوستان برش مسلط شده.
من یه مقدار ابهام دارم.
کدوم قسمتش؟
بله.
نه بپرسین، از خود دوستانتون کمک میگیریم برای پاسخ که ببینیم بحث چقدر روشن شد.
استاد، جلسه قبل گفتیم که عرش بر آب قرار گرفت، خب اون عرش نور بر آب قرار گرفت، قدرت علم. بعد اینجا یعنی اون روایت هم باید جمع بشه با این روایات، تکیبش نگاه نمی کنیم درسته؟ چون اونجا داریم میگیم که اون آبه نور داره، قدرت داره، علم داره، این یه مسئله.
من این سوال رو الان متوجه نشدم، صبر کن دونه دونه بگیم. الان نفهمیدم ابهام کجاست. ببینید ابتدای جلسه من این جمله رو گفتم، گفتم ما الان بحثمون بحث عرش و کرسی نیست، روایات این در کتاب، روایات این در کتاب توحید جناب شیخ صدوق بابی دارد، میشود اون روایات رو با هم دیگه بخونیم و سعی کنیم معنای مشترکی درش پیدا کنیم، یا مثلا یه جایش بگیم که اینجا میتونه مراتب و توضیحات مختلف راجع به عرش باشه. خب حالا اینو میذاریم کنار. حالا الان سوالتون چیه؟
نوره.
خب نور.
نوری که به آب اتش.
خب حالا سوالتون خب. کجاست؟
اون آب نور بهش داده شد، بعد از اون آب مخلوقات آفریده شدن.
خب
یعنی اون آب که تلخه، اون آب هم نور داره ولی تلخه.
در واقع شما تعبیر نور را الان به نورانیت و در واقع پاکی و زلالی که در ذهنتون میاد از تعبیر نور نگیرید. خب اون چه که به اون در واقع ما داده شد قدرت و علم و اختیار بود. قدرت و علم و اختیار جنسش نوره، ولی نه نوری که ما خلاصه ازش تعبیر بکنیم، جنسش نورانیه، یعنی متفاوت از جنس ماء بسیطی است. این قدرت و علم و اختیار به اون داده شد، این قدرت و علم و اختیار به سجینی ها هم داده شده. به یه عبارتی اون بخش از وجود ظالمترین و گمراهترین و معصیتکارترین افراد بشری که واجد معرفت الله هست و باعث میشه که قیامت نتواند بگوید خدا من نفهمیدم و نشناختم، اون به عبارتی که الان داریم به کار میبریم اون بخشش نورانیه، ولی اون بخش نورانی مورد کتمان، مورد به اصطلاح بیتوجهی واقع شده است و تمام وجود این آدم رو ظلمت فرا گرفته. به معنای تمام وجودش رو ظلمت قرار گرفته، یعنی معناش این نیست که دیگه معرفت خدا را که بهش اعطا شده در وجودش نیست، چون لا تبدیل لخلق الله، اما انقدر بر اون معرفت بی توجهی کرده، بی محلی کرده که همه وجودش گویی تماماً ظلمت. اگر اون نور به اون معنایی که اول گفتیم که اعطا شده گرفته بشود، یعنی فرد فاقد قدرت و اختیار و حریت و علم میشه. خب اگر کسی فاقد قدرت و اختیار شد، بعد دیگه نمیشه مؤاخذش کرد که.
ممنونم. بعد یه چیز دیگه استاد، قبل از اینکه اون موجود خلق بشه، یعنی اون خلق نشده اصلا که تکلیفی بهش داده بشه که بخوایم حالا بعدش بگیم که حالا از آب تلخ آفریده بشه یا از به فرات آفریده بشه، اصلا نبوده که بخواد تکلیفی بهش داده بشه. این هم متوجه.
بله ببینید، در علم خدای متعال ما نه راهی داریم نه میفهمیم. حتی در توضیح علم خدا ما باید بگیم که ما میدونیم که جهل در خدا راه نداره. به اصطلاح این نوع تعریف را میگیم تعریف خان نوروزی. تعریف چیه اینجور تعریف کردن راجع به علم خدا؟ مثلا
یادم رفته، اما عکسش، یعنی در مورد خدا هر چیزی که بود باید عکسش رو بگیم، اصطلاحش یادم رفته.
یه تعریف تنزیهی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم جهل در خدا راه نداره، ولی ما علم خدا رو نمیتونیم توضیح بدیم، ما قدرت خدا رو نمیتونیم توضیح بدیم، ولی میتونیم بگیم که در خدا ضعف و ناتوانی راه نداره. نمیگیم قدرت معناش علمه، نه، میفهمیم که قدرت بحثش حیطه توانمندیه، اما راجب خدا نمیتونیم توضیح بدیم. به این جهت ما میدانیم که بر اساس علم خدای متعال نتیجتاً مخلوق شماره 203 به اصطلاح کسی خواهد بود که شتر جناب صالح را نهر میکند. خدای متعال بر اساس علمش که ما از چگونگی چه شکلی اون علم آگاهی نداریم و علم خدا را بلا معلوم توصیف میکنیم، یعنی لازم نیست که خلقی رخ داده باشه تا خدا عالم باشه، خدا چیزی که خلق نشده است را هم به وجوه مختلفی که عمل بکند یا عمل نکند علم دارد نسبت بهش، بر اون اساس علمش حالا خدا وجود فردی را که نهر شطور جناب صالح می کند سجینی خلق می کند و از ماء از بفرات قرار نمی دهد. اما وقتی این فرد در دنیا آمد با اختیار کامل خودش چنین غلطی می کند. راجب مؤمنین و دوستان اهل بیت و موالیان اهل بیت این تعبیر نیکوتر است که بگوییم ما به میزان خطاها، معاصی، گمراهی‌های اعتقادی، اخلاقی، رفتاریمون وجودمون سجینی می‌شود و به میزان طهارت و استغفار و اشک بر سید الشهدا و توبه و نماز اول وقت و زیارت عاشورا وجودمان علیینی تر می شود و این در عاقبت ما مؤثر است. یعنی اگر فرض بگیریم که الان ما هر کداممون که از این دنیا رخت بربندیم مؤمنیم، موالی به ولایت امیرالمومنین هستیم، معتقد به صاحب الزمان هستیم، خود را امت پیغمبر می دانیم و در مقام اشرف نفس و انشالله در مقام اخص نفس مطیع حضرات معصومین هستیم. خب تفاوت درجات ما در قیامت، در برزخ، در چگونگی جان دادن، در چگونگی سپری کردن دوران طولانی در قبر و امثال اینها وابسته به این است که ما چه وجودی را با خود میبریم، این وجود علیینی تر است یا سجینی. اما راجع به کافر بس متفاوته، اون مبنای وجودش سجینی است. کی متوجه میشویم که این اصلا سجینی خلق شده یا علیینی؟ لحظه آخر عمرش. الان شما نمیدونید که من وجودم چقدر سجینیه. اگر من لحظه آخر عمرم خدای نکرده زبونم لاد دور بشم از ولایت اهل بیت علیهم السلام، معلوم میشه اصلا خلقت من سجینی بوده، ولی الان معلوم نیست. بنابراین در روایات دارد که اعمال خیر بعضی از خلاصه کفار و منافقین و گمراهان بر اساس رشحاتی از طینت علیینی است که در وجود اونهاست و خطاها و اشتباهات و گمراهی ها و گناهان و معاصی مؤمنین به جهت رشحاتی از طینت سجینی است که در وجود اونهاست.
این که فرمودیم که لا تبدیل الی خلق الله، پس چرا تغییر در واقع ایجاد میشه دیگه؟ با اطاعت و عصیانمون در اون تغییر ایجاد میکنه، اینطور نیست؟
نه اون تغییر
اصلا مستاق لا تبدیل الی خلق الله نیست. اول یه چیزی فرمودیم
و بله نه
تبدیل اتفاق نمیفته.
ببینید لا تبدیل لخلق الله در اینجا این استفاده رو می‌خواستیم بکنیم که اینجوری نیست که خدای متعال اگر به اصطلاح چنین تقدیر کرده باشد که همه چیز از ما باشند، همه چیز از ماده مایی باشد، بعد در بین راه خلاصه تغییر مسیر داده شود. منظورم این بود. این تغییراتی که داریم میگیم اینا تغییرات مبنایی وجودی که نیست، اینا تغییراتی است که بر اساس حفظ اون جوهر اصلی و حقیقت اصلی که مایی است، حالا در وجود آدم ها بر اساس نظام اختیار و حریت و قدرت حاصل می شود. یعنی اگه میگیم لا تبدیل لخلق الله، منظور نیست که دیگه همه ما یه ستون به اصطلاح گچی هستیم که نه، ولی در اون مبنای خلقت خدای متعال اینجوری اراده فرموده است. اگر اونجا جمله نامفهوم بوده الان انشالله مفهوم شد. خب برای بقیه بزرگواران مطلب چقدر روشنه، چقدر ابهام داره.
ببخشید دوستا.
بله بفهم.
ببخشید در مورد تعریف تنزیهی از صفات خدا میشه یه بار دیگه جملات شما بفرمایید من دقت کنم به صحبتتون؟ فرمودین ما علم خدا رو نمیتونیم توضیح بدیم، بعد فرمودید
ما میتونیم بگیم جهل در خدا راه نداره.
بله.
ما میتونیم
مثلا میگیم ما قدرت خدا رو نمیتونیم توضیح بدیم، ولی میگوییم ضعف در خدا راه نداره.
بله، ضعف در خدا راه نداره. ناتوانی در خدا راه نداره. هر کدام از این صفات که راجع به خدای متعال به کار میبریم و اشتراک لفظی با ارتباطایی که خودمون با هم دیگه داریم دارد، باید حواسمون باشه. ما وقتی میگیم فلانی علم داره، منظورمون اینه که او این چهار تا کتابو خونده، این درس رو پاس کرده، این معادله رو میتونه حل کنه، این به اصطلاح سوال رو میتونه پاسخ بده. بنابراین ما علمی که راجع به افراد مثل خودمون توضیح میدیم، اینا توضیحاتمون توضیحاتی مبتنی بر حقایقی است که گزارش میشود یا میبینیم. اما ما راجع به حقیقت علم خدای متعال هیچ چیزی نمیتونیم بگیم. یعنی همین تعبیر علم بلا معلوم رو که من گاهی در جلسات حضوری، گاهی در جلسات مختلف توضیح دادم، ببینید فقط توضیح میدیم ولی واقعا ما نمیفهمیم. یعنی نمیفهمیم که اگر بخوام راجع به علم خدا بگیم باید بگیم خدا چی دارد. ما فقط میتونیم بگیم خدا درش چه چیزی راه ندارد. به این میگیم در واقع وصف تنزیهی خدا. حالا مثلا الان اگر بخوایم از صفات دیگر خدا بگیم، از اسماء دیگر خدا بخوایم بگیم، هر کدوم از این اسماء باز تنزیهی توضیح داده میشود.
رخش استادیت سوالم برای من پیش اومده. هم که آب میگن در واقع دو جوره، هم گوارا و شیرین و هم تلخ، و اون تلخش در واقع شاد مثلا اون چیزهای بدی که ما از نظر ما مثلا انسانهای بد از اون آب که حقیقت اصلشون خلق شدن. من یه روایت خوندم سالیان سال خیلی پیش که خداوند حتی مثلا هر چی رو که حالا الان متوجه میشم بر مبنای خلقت مادیش بر اون آبی که هستش، میشه مثلا گفتش که حتی زمین هایی که اون معرفت و اون ولایت رو قبول نکردن مثلا زمین های خشک و بی آب شدن، یا اون آب هایی که قبول نکردن تلخ و شور شدن.
بله.
اون درخت هایی که مثلا قبول نکردن، این میشه مثلا یه جور به هم ربطش بدیم؟
بله.
یا اینکه نه اصلا ربط به این قضیه نداره.
بله.
حتی راجب حیوان های مثلا بدیوم، حیوان های بد صدا، حیوان های حرام گوش با حلال گوش، این
بله.
میتونیم ربطش بدیم به اون قضیه که الان شما گفتیم؟
بله بله. البته اونجا ما روایات خاص داریم، ولی با این بحثی که ما داشتیم هم قابل جمع است که بالاخره همه اینها از ما هستند. حالا خدای متعال بر اساس حکمت خودش اینها رو از کدام ما خلق کرده و به چه حکمتی؟ ببینید ممکنه جزئیاتش رو نتونیم توضیح بدیم چون اینا که در تحقیق و تجربه مادی نیست، اینو باید برای ما توضیح بدن صاحبان خلاصه مقام وحی. اما با این اصول میشه توضیحش داد. بله بالاخره زمینی که خاضع در برابر ولایت امیرالمومنین بوده با زمینی که خاضع در برابر ولایت امیرالمومنین نبوده یه تفاوتی داره. و البته اینجا یه بحث جالبی هم میتواند شکل بگیره و اون اینکه خب حالا در زمان ظهور امام زمان علیه السلام که اتفاقاتی در نظام عالم میفته اونجا چه میشود. یه روایتی هست که حالا یه روایت یعنی منظورم روایاتی که این تعبیر رو داره، روایاتی که میگوید طوعن و کرها، چه از روی شوق و خلاصه تمایل به بندگی چه از روی کراهت مجبور به تمکین ولایت حجت خدا میشن. وقتی این اتفاق میفتد در نظام طبیعت هم تغییراتی حاصل میشه. اینجا یه بحث قشنگ امام زمانی شیرینی هم هست که حالا ازش عبور میکنیم، ولی همینجوری گوشه ذهنتون باشه. بالاخره زمینی که تمکین نکرده بود به یه مرحله میرسه که طوعن و کرها ولایت حجت خدا را میپذیرد. حالا این زمین تغییر خواهد کرد.
ممنون.
در خدمت شما. خب من گفتم که اگر سوالی ندارین سوال بپرسم. الحمدلله سوالاتی داشتید، ولی اگه اجازه بدید در حد این که فقط طرح سوال بکنم نه اینکه الان جواب بخواهم. ببینید در واقع ما با این بحث علاوه بر نکته های مختلفی که میتوانیم استفاده بکنیم باید بتوانیم با وجود این مباحث حریت و اختیار انسانها را در انتخاب مسیر حق و باطل اثبات شده نگه داریم. یعنی نباید این بحث موجب این بشود که کسانی ذهنشون بره به سمت جبر. به همین جهت پیشنهادم این است که اولا این بحث رو برای همگان طرح نفرمایید. بعضیا ممکنه بحث رو خوب متوجه نشن یا ما در بیانمون نقصی داشته باشیم، بعد بگن خب اصلا پس از اول ما اینجوری باید می بودیم و الان من اصلا هرچی تلاش بکنم اصلا من ذاتم اینجوریه. و تو دعوه هم گاهی اوقات ممکنه استفاده بکنن بگن ذات فلانی اینجوریه ذات، و منظور از ذات همین باشه که اینجوری اینا ساخته شدن و هیچ راهی هم نیست. و بنابراین این بحث بحث همه فهم یا همه جایی نیست. و نکته بعد این که اگر جایی خواستید از این بحث استفاده کنید چه در فهم مطلبی چه در بیان مطلبی باید تلاش بکنید نوعی بحث مطرح بشود که مخاطب شما احساس سلب اختیار نکنه. این یکی از پاشنه آشیلای این بحثه. و اینکه یهو طرف احساس میکنه که خب پس ما دیگه، در حالی که ما الحمدلله حالا در این گفتگو یا در جلسات مشابه در بحث اختیار مفصل گفتگو کردیم، این وجدانی ما شده. یعنی هر جا بخوایم بحث رو بگیم برای شماها و امثال شما بزرگواران بحث اختیار وقتی جا افتاده باشه اینو با اون تطبیق میدیم. ولی اگه کسی مطالب اختیار براش روشن نشده باشه و وجدانی نشده باشه اینجاها خلاصه گیر میکنه. حالا یه موقع شما میخواید برای کسی توضیح بدین، حواستون باشه توضیحتون نینجامه به اونجایی که فرد احساس کنه که دیگه پس اینجا شد نظام جبر. وقت اگه اون اتفاق بیفته دو تا اثر داره، یک اثر اعتقادی خیلی بد داره، دو اثر عملی خیلی بد داره. صبح میخواد بخوابه نماز صبح نخونه میگه بابا ما که سجینی هستیم و امثال اینا. این دو تا تذکر رو گفتم داشته باشید برای اینکه انشالله دقت بکنید در طرح بحث و این مباحث با یک ملاحظات دقیقی باید باشه. خانم رحمانی فرمایشی دارین؟ میکروفونتون روشن. خب
استاد ببخشید.
بله
ببخشید بفهمید
نه بفهم
استاد میشه یه مقدار راجع به این مطالبی که خب تو کتاب از اول خوندیم و اون چیزایی که میدونیم و این چیزایی که یاد گرفتیم اگه امکان داشته باشه یه چند دقیقه زمان بدین اینا رو با هم هماهنگ کنیم؟
یعنی شما بگین من ببینم الان هماهنگ شد یا نه؟
نه من که با اون چیز بلد نیستم، ولی کن مثلا با هم قدم به قدم بیایم جلو ببینیم که واقعا تو ذهنمون چجوری جا میفته. این که مثلا میدونیم که خداوند نور رسول اکرم صلی الله رو 14,000 سال قبل از اینکه هر چیزی رو خلق کنن خلق کرده بودن.
خب
بعد برسیم به اینجایی که خداوند اراده میکنن پس به غیر از نور حضرت بقیه اشیا رو خلق کنن.
خب
درسته تا اینجا. بعد میرسیم به اون اطلاعاتی که داشتیم که عالم ذر اول که عقل بود، عالم ذر دوم که جسم بود، عالم ذر سوم که روح بود. پس خداوند یعنی وقتی که اراده میکنن که اشیا رو خلق کنن یا مثلا ما انسان ها رو خلق کنن، اول تو عالم ذر اول این نور رسول الله به ما اعطا میشه.
الان اینو دارید سوال میپرسید؟
بله.
خب ببینید برای تنظیم این من یه ساختاری رو به شما بگم، بعد با اون ساختار اگر به ابهام خوردید بگید که اونجوری بهتر. ببینید زمانی بود خدا بود هیچ نبود، زمانی بود خدای متعال. الان این خلقت متفاوت رو اصلا به زمانش کاری نداره، چون زمانم خودش مخلوقه دیگه. ببینید زمانی بود که خدای متعال اراده فرمود مخلوقی نورانی داشته باشد، زمانی بود خدای متعال اراده فرمود مایی را بیافریند و همه اشیاء را از آن ما خلق کند. حالا روایاتی که ما میخوانیم یا مراحلی که در عوالم قبل توضیح میدهیم، ما اول باید ببینیم که تو کدوم مرحله است. اگر در مرحله ایست که پس از خلقت ما است، یعنی چی؟ یعنی این مایی که بر اون علم و قدرت و اختیار حمل شده، این که دقیقاً در مرحله آزمون عقل جزئیاتش چگونه بوده ما نمیدونیم. اما الان سوالمون اینه، مرحله آزمون عقل مرحله ایست که مرحله ماء بسیطی است یا مرحله خلقت انوار است؟ اگر مرحله خلقت انوار است، پس تو چارچوب ذهنی ما باید یه جور توضیح داده بشه. اگه مرحله ایست که اون نور بر اون ما بار شده، یه جور دیگه باید توضیح داده بشه. ما روایت آزمون عقل را داریم، قال اقبل فاقبل، قال ادبر فادبر. خب اینجا عقل آزمون شد، این آزمون کدام مرحله است؟ مرحله ای که عقل به ماء بسیط داده شده ظاهرا نه، در واقع این مرحله خلقت خود نوره، خود نور عقل، اون حقیقت علم و عقل. اونجا این آزمون شده، بعد خدای متعال کلی تعریف کرده که ای عقل من چیزی مثل تو نیافریدم مگر اینکه اینجوری اینجوری اینجوری. پس اگر ما بخواهیم اینا رو بر هم دیگه تطبیق بدیم، در واقع دو تا کار میشه کرد. یک این که ما به اصطلاح از اول کتاب شروع کنیم، بعد ببینیم حالا با این ساختار کدومش ما رو کدوم قسمت. حالا فعلا این بنا رو الان نداریم. راه دیگه‌ش هم اینه که من تو ذهنم این تفکیک رو داشته باشم که یک مرتبه خلقت نورانیه، یک مرتبه خلقت ماه که بعد تقریبا بلا فاصله بهش قدرت و علم و اختیار داده می شود. حالا مراحلی که گفته می شود راجب من کدوم مرحله است؟ اگر سخن از روحه، روح از ماء بسیطه منتها غیر متکاسف. اگر مرحله عبدانه از ماء بسیط است منتها متکاسف. اگر مرحله ذلی یا مرحله عقل است، آیا اون مرحله مرحله ای است که عقل به ما در واقع داده شده، نور به ما داده شده، یا نه مرتبه قبل از اینه؟ بعضی از این سوالاتی که ما داریم اولا پاسخش در روایات خیلی روشن نیست، ثانیا خیلی هم به اعتقادات و باورهای ما خلاصه کاری نداره. ما همینقدر که معتقد به عوالم زر هستیم، اونم بر اساس رهنمودهای قرآن و روایات، کفایت میکنه. حالا بعضی جزئیاتش هم بیشتر میدونیم، خب الحمدلله رب العالمین. ولی میخوام بگم با این ساختاره شما میتونید یه تقسیم بندی های کلی رو بکنید، یه جاهای جزئیش اگر ابهام داشت ممکنه با هم دیگه بتونیم راجبش راه حلی پیدا کنیم. پیشاپیش هم من میگم بعضی از جزئیاتش رو حالا لااقل بنده بلد نیستم، یا در روایاتی که برای ما نقل کردن ندیدم، یا در کتابهایی که مراجعه کردم نخواندم، یا اینکه اصلا در اون زمینه روایاتی نیست. بعضی از قسمتاشو ما خیلی نمیدونیم، ولی این تذکرم خوبه که بعضی از اینها رو ما کلیتشو بدونیم. الان تازه ما خیلی هاشو جزئی داریم گفتگو میکنیم، اما کلیتشو بدونیم به نظر میرسه که برای اصل اعتقاداتمون به اصطلاح پاسخگو باشه. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدای متعال انشالله سفر مدینه منوره را در همین سال و هر ساله برای ما، البته اونایتون که دلتون میخواد، برای ما امضا بفرماید و توفیق خواندن زیارت جامعه در نیمه شب پشت دیوار بقیع رو به ما مرحمت بفرماید. یاد میکنیم همه درگذشتگان و حقداران و ذوی الحقوق، پدران، مادران، پدر بزرگا و مادر بزرگا. امروز سالگرد یکی از مادر بزرگهای من هم هست، مرحوم طاهره سادات. خدا انشالله که همه درگذشتگان رو غریق رحمت بفرماید و اونها رو دعاگوی ما قرار بده و به ما کمک کنه در این فرصت باقی مانده از عمر الیینی تر بشویم، امام زمانی تر بشویم، امیر المؤمنینی تر بشویم، بنده بهتری برای خدا بشیم، اهل عبادت بشیم، اهل ذکر بشیم، اهل دعا بشیم، اهل تلاوت قرآن بشیم. و خدا انشالله هر آنچه که محبت نسبت به دنیا و آنچه در دنیاست و جنسش دنیاویه از دل ما بیرون کنه، و هرچه محبت است، هرچه معرفت است نسبت به وجود مقدس حضرات معصومین علیهم السلام در قلوب ما افزون بفرماید. خدایا به حق امام زمان زیارت نجف، کربلا، سامرا، کاظمین، مشهد مقدس، زیارت حرم فاطمه معصومه سلام الله علیها و دیگر مزارهایی که زیارت اونها رو تو دوست می‌داری نصیب همه ما بفرما. با هم می‌خوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله، تقدیم می‌کنیم به همه درگذشتگان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.